یه سلام دیگه میکنیم خدمت شنوندگان عزیز. با یه پادکست دیگه از مجموعه پادکست های مدرسه ابن سینا در خدمت شما هستیم. پادکست هایی که توی اونا از طب سنتی براتون میگیم. توی این پادکست هم مثل پادکست های قبلی در خدمت کارشناس عزیز برنامه‌مون جناب مهندس عزتی رنجبر هستیم. جناب مهندس سلام به شما.
سلام خدمت مجری محترم و توانمند برنامه و همه علاقمندان و مشتاقان به پادکست های مدرسه ابن سینا.
خیلی ممنون. موضوع امروز درباره کمخونی است. اگر لطف بکنید که این مقدمه رو درباره کمخونی بگید خیلی ممنون میشیم.
کمخونی امروز یکی از بیماری های جدی یا عوارض جدی هست که بسیاری از مردم رو درگیر کرده در رنج های سنی مختلف، از سنین کودکی تا بزرگسالی یا سالمندی رو در بر میگیره و با نشانه های مختلف خودش رو نشون میده، آثار مختلفی بر بدن به جا میگذاره و امروزه به یک دغدغه جدی برای خیلی از مردم تبدیل شده، به خصوص خیلی از خانم ها که درگیر موضوع کمخونی هستن. و در این پادکست میخوایم به چند تا روش خیلی ساده و درمان طبیعی در مورد رفع کمخونی رو به شما آموزش بدیم.
خیلی خوشحالیم که کنار ما هستین و ممنون از شما به خاطر توضیحاتتون. حالا اولین سوالی که مطرح میشه اینه که علائم کمخونی چیه؟
بله، علائم کمخونی هم به صورت یه سری علائم بالینی بروز میکنه و جدیترین روش تشخیصش هم در طب جدید انجام آزمایش خون هست که با فاکتورهای مختلفی مثل اندازه‌گیری آهن خون، اندازه هموگلوبین خون، تعداد گلبول‌های قرمز خون و سایر روش ها، کیت های آزمایشگاهی که هست، پی به وجود یا عدم وجود کمخونی در بدن شخص میبنه. در طب سنتی ما هم کمخونی به نوعی شناخته شده بوده، علائم و عوارض شناخته شده بوده، اطباء توصیه هایی میکردن که خیلی میتونه برای شنوندگان عزیز جالب باشه. اون قسمت اول قضیه که مربوط به طب جدید هست، خب بارها کارشناس های مختلف، پزشکان محترم تو برنامه‌ها و رسانه‌های مختلف در مورد صحبت کردن که میزان آهن چقدر باشد و سایر فاکتورها. ما در اون حوزه‌ها وارد نمی‌شیم، منتهی می‌خوایم به شما بگیم که چطور با درمان طبیعی و چطور با طب سنتی میتونید هم از مبتلا شدن به کمخونی جلوگیری بکنید و همی که یک درمان خیلی خوب و مؤثر برای رفع کمخونی داشته باشید.
حالا میشه یه ذره کامل‌تر درباره علل کمخونی توضیحات برای ما بگین؟
بله، ببینید، اگر علل کمخونی رو ما اون قسمت ژنتیکی و وراثتیش رو که بحث تالاسمی هست کنار بخوایم بگذاریم، کمخونی هایی که در اثر روش زندگی در یا روش تغذیه در انسان به وجود میاد میتونه علل مختلف داشته باشه. اولا مصرف کردن غذاهایی که به نوعی غذاهای گوشتی یا گوشت قرمز یا غذاهای پروتئینی نامیده میشه و یا به نوعی منابع حیوانی هست که کم خونی رو در بدن انسان جبران میکنه، میتونه در اثر مثلا عدم مصرف اینها یا کم مصرف کردن اینها یا غلط مصرف کردن اینها کم خونی بروز پیدا بکنه. ولی علل جدی که باعث ایجاد کم خونی در بدن اشخاص میشه و موضوع مورد صحبت ما هست و تحقیقات ما در رابطهش بوده، نگاه طب سنتی به کم خونی هست. ببینید، در طب سنتی کم خونی رو به این معنی میدونن که کبد رو به عنوان یک اندام مهم یا اندام رئیسه در بدن که مولد خون در بدن هست، اگر کبد دچار مشکلی بشه، دچار اختلال مزاجی بشه یا عملکرد خودش رو به طور طبیعی خوب انجام نده، جدا از اینکه حالا تغذیه ما چطور باشه، این خودش میتونه به علت ایجاد کمخونی باشه. به عبارت دیگه، نوع غذا و روش زندگی ما و سلامت اندام‌های بدن به خصوص کبد تأثیر مستقیم و سریع میتونه در ایجاد و یا در برطرف کردن کمخونی داشته باشه.
یعنی در مرحله اول ما باید از کبد مطمئن بشیم که دچار مشکل نشده باشه.
دقیقاً، طب قدیم دقیقاً موضوع کمخونی رو به موضوع کبد ارتباط میده. ببینید، کبد یک اندامی هست در قسمت میانی بدن که بزرگترین غده بدن هست. اعتقادات به سنتی هستش که با خوردن غذاها، غذا بعد از اینکه هضم در داخل معده انجام میشه به کبد میره و در کبد 4 تا ماده که یا 4 تا خل تولید میشه به اسم صفرا، بلغم، خون و سودا. این چهار تا تشکیل دهنده خون هستن که یکی از این اجزا خون هست، یعنی خون به معنی خاص، نه اون خون به معنی که امروزه میشناسیم. یعنی خونی که به معنی امروزه در واقع میشناسیم که در ماده قرمز رنگ سیالی که در عروق ما جریان داره، این خود این رو طبق سنتی به چهار قسمت تقسیم میکنه. اون چهار تا خلطی که ازش نام بردن که یکی از اینها که قسمت جزء مهمش هم هست خون هست. ولی خون از چی به وجود میاد؟ در چه شرایطی به وجود میاد؟ اولا بعضی غذاها هستن که این غذاها غذاهای خونساز هستن. اگر این غذاها رو ما به حد شایسته مصرف نکنیم، قطعا منجر به ایجاد کمخونی میشه. غذاهای خونساز رو در طب قدیم به عنوان غذاهای صالح الکیموس میشناسن، یعنی غذاهایی که بیشترین ماده ای که ازش تولید میشه خون است. امروز بهش میگن غذاهای خونساز، یا در قدیم هم میگفتن غذاهای مولد دم، که این غذاهای مولد دم هم محصولات حیوانی یا فرآورده های حیوانی مثل تخم مرغ و گوشت قرمز و گوشت سفید رو در بر میگیره و هم محصولات گیاهی رو در بر میگیره. مثلا در محصولات گیاهی یکی از مهمترین چیزهایی که در بدن انسان مولد خون هست نان گندمه. نان گندمی که خوب تفخ شده باشه، از آرد سبوسدار تهیه شده باشه و خوب بر آمده باشه و شرایط پختش خوب باشه، این مهمترین خونساز هست. الان همین یک رکن رو اگه شما در نظر بگیرید که میبینید الان ما قالب قوت قالب مردم ما که نان هست، این نان با کیفیت مصرف نمیشه متاسفانه در جامعه. نون یا آردی که درش مصرف میشه آرد سبوسدار نیست یا آرد کم سبوسه، یا اینکه شرایط پختش شرایط پخت مطلوبی نیست، از این موادی تو داخلش استفاده میشه که خمیر زود ور بیاد، یا کیفیت پختش مطلوب نیست و همه اینها باعث میشه که نون خوب و گندم خوب مصرف نشه و به تبع خون صحیح در بدن تولید نشه. پس محصولات حیوانی و محصولات گیاهی در اینها بعضی از مواد غذایی هست که به اینها میگن غذاهای مولد دم یا مولد خون، که مهمترین اینها رو من در ادامه برای شما نام میبرم.
خیلی متشکر از توضیحات کاملی که داشتیم. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه، این کمخونی انواعش چیه؟ یعنی انواع کمخونی
ببینید در طب سنتی انواعی براش قائل نیستن که بگن که فقط در طب سنتی بیشتر نگاه مزاجی هست. حالا خوب شد شما اشاره کردید. ببینید در ادامه بس پیدا بتونم اشاره بکنم که ببینید بعضی افراد هستن به خاطر این که شرایط مزاجی بدن اینها مناسب نیست یا شرایط مزاجی کبد اینها مناسب نیست، ولو با خوردن غذاهای مولد دم باز اینها در بدن اینها کمخونی برطرف نمیشه، یا به عبارتی خون به میزان کامل در بدن اینها تولید نمیشه. مثلا یک دسته از افراد در طب سنتی داریم که به اینها میگن صفراوی مزاج. صفراوی مزاج کسانی هستن که صفرا بیش از حد شایسته در بدنشون تولید میشه. این افراد کبد گرمی دارن که به اصطلاح کبد داغی دارن و غذاهایی که در بدن اینها تولید میشه به جایی که صرف تولید خون در بدنشون بشه بیشتر صرف تولید صفرا میشه و صفرا در اینها بیشتر میشه، که به اینها میگن کمخونی از نوع صفراوی. یک نوع دیگه از اینها هستن که بلغمی مزاج هستن، بیشتر غذاهایی که در اینها خورده میشه به خاطر اینکه حرارت کبد در حد شایسته پایین تر هست، بیشتر غذاهایی که مصرف میشه صرف تولید بلغم میشه. بلغم غذای ناپخته یا خون ناپخته است، که معمولا افرادی هستن که اضافه وزن دارن، رنگ پوست سفیدی دارن، اینا با وجود غذای زیادی که میخورن ولی خب باز علائم کمخونی رو دارن، مثلا سری تو اندامهای بدن، مورمور شدن تو اندامهای بدن، یخی بدن، کم انرژی بودن بدن، اینکه رنگ پوست اینها رونق نداره، خیلی سفیده، اینها نشون میده که خون تو بدن اینها کم داره تولید میشه. ولی از در عوض شما ببینید که خیلی هیکل تنومندی هم ممکن داشته باشن، بخصوص چاقی های شکم و چاقی های پهلو خیلی زیادی دارن. این افرادی هستن که کمخونی از نوع بلغمی دارن. یعنی چی؟ یعنی اینها با وجود مصرف غذاهای ولو خونساز، به علت اینکه حرارت کبد اینها خیلی پایین هست، اینها میزان مطلوب خون طبیعی در بدن اینها تولید نمیشه. مثلا افرادی که کبد چرب دارن یکی از اقسام کمخونی ها رو دارن که همون کمخونی نوع بلغمیه، چون در کبد چرب کبد از حد شایسته از حد اعتدال حرارتش پایین‌تر هست، غذاهایی که میخورن منجر به تولید خون نمیشه، بیشتر تولید بلغم میشه. این یک قسم دیگه هست. یک قسم دیگه ای از کمخونی ها کمخونی های سوداوی هست. افرادی که سوداوی مزاج هستن، یعنی سودا از حد شایسته و حد طبیعی در بدن اینها بیشتر تولید میشه، این افرادی هستن که مبتلا به کمخونی میشن. منتش بیشترین میزان اقسام کمخونی ها کمخونی های در وهله اول بلغمی هست و بعد کمخونی های صفراوی هست. مثلا در مورد صفرا جالبه بدونید صفرا و خون اینه دوتا کفه ترازو میمونه، هر اندازه که یکیشون زیاد بشه اون یکی کم میشه. درست؟ مثلا هر اندازه که خون در بدن زیاد بشه صفرا تو بدن میاد پایین، صفرا که بارو بالا خون میاد پایین. حالا اگه یه همچین شخص صفراوی مزاجی که لاغر هست، رنگ پوست زردی داره، علائم قلب صفرا رو داره، تلخی دهان داره، خشکی دهان داره، مورمور شدن رو داره یا عوارض شبیه به این رو داره، پوست زردی داره، کهیر داره، خارش داره، جوش‌های پوستی و اینها داره، یک همچین شخصی رو اگه شما بخواید صرفا با قرص‌های کمخونی و اینها بخواید کمخونیشو جبران کنید یا اینکه با تغییر رژیم غذاییش به غذاهای مولد خون بخواید کمخونیشو جبران کنید، موفق نمیشه. باید حرارت کبد این رو به نحوی تنظیم بکنی، یعنی با طبیب تنظیم بکنه، با دستورات غذایی که میده، با دستورات درمانی که میده حرارت کبد تنظیم بشه، به حد اعتدال بیاد تا اون غذاهای مولد خون که مصرف میشه صرف تولید خون بشه، نه صرف تولید صفرا.
بله خیلی هم جالبه که اولین باریه که رابطه بین مزاج و کمخونی داره توی پادکست مطرح میشه و خیلی متشکریم از شما به خاطر این توضیحاتی که به ما دادید. و حالا سوال بعدی که مطرح میشه، خب درباره کمخونی صفراوی توضیحاتی رو دادید و گفتید که بیشترین نوع کمخونی مربوط به بلغمی میشه. حالا اگر میشه توضیحات بیشتری رو در مورد این نوع کمخونی برای ما بفرمایید.
و همونطور که اشاره کردم بیشترین میزان کمخونی های رایج در بین مردم کمخونی از نوع بلغمی هست. ببین بلغم یه ماده آبکی در موجود در خون هست که شاید امروزه بشه مثلا با پلاسمای خون اینو در واقع یکی دونستش. بلغم در شرایطی در بدن بیشتر از حد طبیعی تولید میشه که حرارت کبد سرد بشه. حرارت کبد باید به طور طبیعی گرم بشه. داختن عضو بدن بعد از قلب کبد هست. وقتی که این حد از حد اعتدال فراتر پایین‌تر بیاد، اگه فراتر بره صفرا تولید میشه. اگر پایین‌تر بیاد شما بیشترین ماده‌ای که در بدن شما تولید میشه بلغم هست. و علائم مثل کرختی و سستی و کم انرژی بودن و چاقی های شکمی و پهلو بودن و کم حافظگی و حتی بدی کار گوارش و بعضی از اسام یبوست ها و حتی در سرین بالا رعشه و پارکینسون و این مسائل همش در مزاج بلغمی وجود میاد. و جالب بدونه خیلی راحت میشه با یک تغییر مزاج در بدن و رفع مزاج بلغمی و بالا بردن حرارت کبد کمخونی رو در بدن جبران کرد. حالا اگه شخص بیمار این رو بدونه که ریشه ای کمخونیش مزاجی هست و به غذاش برنمیگرده، میتونه بیاد به یک پزشک طب سنتی حاضر مراجعه بکنه، یه برنامه غذایی بهش بده، یک برنامه مثلا داروهای طبیعی و گیاهی بهش بده که این حرارت کبدش رو بالا ببره و با رفتن حرارت کبد کمخونی به راحتی جبران میشه. چرا که اگر روش های مرسوم کمخونی رو روش درمان مرسوم رو بخواد پی بگیره که قرص های کمخونی و اینها رو بخواد مصرف کنه، ممکنه کمخونی به صورت موقت برطرف بشه.
درست.
ولی وقتی که به طور ریشه‌ای و مزاجی به کمخونی یا هر بیماری دیگه نگاه بشه و این اگر درمان بشه به تبع باعث میشه که اون مشکل هم به طور ریشه‌ای در بدن برطرف بشه.
حالا سوالی که مطرح میشه اینه که خب افرادی که الان کمخونی دارن طب رایج و کلن قرص آهن براشون تجویز میشه برای درمان این کمخونی و حالا ما فهمیدیم که این کمخونی چند نوع صفراوی هست و بلغمی هست، حالا طرز درمان و یا تجویزی که برای این دو نوع کمخونی میشه آیا یکیه یا با هم فرق داره؟
بله همطور که اشاره کردم کاملا با هم دیگه فرق داره. ببینید شما شخص صفراوی رو روش درمان کمخونیش دقیقا مقابل روش درمان بلغمی هست، چون بلغم ماهیتا طبیعتش سرد و تر هست و صفرا ماهیتا طبیعتش گرم و خشک هست. حتی به رایش که حالا به اسید فولیک و اینها رو توصیه میکنن، خب اثر موقته و منجر به این نمیشه که دیگه کمخونی به طور دائم. ممکن به صورت مقطعی و اورژانسی نیاز بشه که شخص اسید فولیک مصرف کنه قبل از بارداری یا وقت دیگه که پزشک تشخیص بده. داشت طب سنتی نگاهی که داره نگاه عمومی تر هست، ریشه ای تر هست، توصیه‌ای که داره توصیه عمیق تری هست و اینکه دقیقاً درمان بلغمی باید با گرم کردن کبد کمخونی برطرف بشه، در درمان صفراوی باید با خنک کردن کبد کمخونی برطرف بشه، که در ادامه روش‌های بهبودی کمخونی در هر دو تا مزاج رو بیشتر در موردش توضیح میدن.
خیلی ممنون بابت توضیحات در بخش اول پادکست. حالا وارد بخش دوم پادکست میشیم، یعنی درباره بهبود حالا این دو نوع کمخونی میخواییم صحبت بکنیم. برای بهبود کمخونی طب سنتی چه دستورالعمل یا چه حالا راهکارهایی داره؟
بله، ببینید، در مورد هر یک از این اقسام کمخونی ها دستورات خاص خودش رو داره. اما توصیه عمومی هست که اشخاصی که دچار کمخونی میشن جدا از بحث مزاج چه کار بکنن که سریع میزان خون در بدن اینها بره بالا. توصیه های هست در طب سنتی و در هربال تراپی یا گیاه درمانی جدید. مثلا اینکه از توصیه های خیلی خوب این هستش که یکی از بهترین موادی که خیلی سریع در بدن ایجاد خون میکنه و کمخونی رو به طور اورژانسی برطرف میکنه زرده تخم مرغ عسلی شده است. شاید که تخم مرغ محلی تمیز بهداشتی باشه. شما زرده تخم مرغ رسمی رو میگیرید، این تخم مرغ رو در واقع 3 دقیقه تو آب جوش میاندازید و عسلی نیم بند که شد اینو میارید به یه روغن حیوانی با نون محلی خوب میل میکنید. خیلی سریع کمخونی رو در بدن جبران میکنه. چون ماهیت اون زرده تخم مرغ، یعنی ماهیت مزاجی یا طبیعیش، گرم و تر است و ماهیت خون هم گرم و تره و چون اینها با هم دیگه سنخیت از نظر تب سنخیت دارن، خیلی سریع تبدیل به خون در داخل بدن میشه. این هست در گیاهان دارویی که مولد خون در بدن هست. خیلی از گیاهان رو داریم در صدر گیاهان مولد خون. گیاه گزنه هست، شاید گیاه گزنه رو دیده باشی تو مراتب و اینها، گیاهی که دست بهش می‌زنی حالت سوزش در بدن ایجاد میشه. گیاه گزنه هست، گیاه بسیار مفیدی است. در گذشته در برخی از مناطق کشور مثل منطقه همدان از گزنه خیلی به وفور در غذا استفاده می‌کردن. مثلا آش گزنه ما داشتیم یا کوکوی گزنه داشتیم. مثلا کوکوی سبزی رو با گزنه تبخیر می‌کردن. گزنه تو پختنش دیگه سوزش و اینا از بین میره. و گزنه به شدت امروز هم ثابت شده کمخونی رو جبران میکنه، گلبول‌های قرمز رو بالا میبره، حتی گلبول‌های سفید رو تو بحث ایمنی بدن بالا میبره. پس توصیه میکنیم کسانی که اقسام کمخونی رو دارن از گزنه به عنوان داروی عمومی استفاده بکنن. گیاهی دیگه هست به اسم مریم گلی، حتی مریم گلی طبی، هم گیاه مشهور سالویا که این گیاه توصیه شده به عنوان گیاهی که مولد خون هست در بدن، یعنی خون صالح در بدن ایجاد میکنه. گرچه بیشترین میزان خون از دارو در بدن تولید نمیشه، از غذاست که خون تولید میشه. دارو در واقع صرفا یک محرک است. بهترین غذاها رو مرز کردیم، زرده تخم مرغ عسلی شده و گوشت گوسفند یک ساله بسیار بسیار عالی هست برای رفع کمخونی و گوشت ماهی تازه بسیار عالی هست. گوشت اقسام گوشت‌های دیگه مثل گوشت شترمرغ بسیار عالی هست و برنج ایرانی خوبی که حالا خصوصا اگر ارگانیک باشه بسیار عالی هست. نان سبوستر عالی هست. اینا درمان‌های عمومی است. حالا درمان‌های خاصی که برای هر کدوم از اقسام کمخونی هستن در ادامه بهش اشاره می‌کنم.
یکی از مواد غذایی که برای رفع کمخونی خیلی توصیه میکنن جگر هست. این واقعا تأثیر داره یا مثل حالا گوشت حالا گوسفند که گفتیم تأثیرش نیست؟
بله، جگر یکی از منابع غنی آهن هست، مصرفش حتما توصیه میشه و مثل گوشت شاید هم بیشتر از گوشت میزان آهن خون رو بالا میبره. اسفناج مثلا هست که یکی از مواد گیاهی خیلی خوب برای بالا رفتن آهن هست. اینا هست. اونطور که عرض کردیم نگاه طب سنتی ایران خیلی عمیق‌تره. صرف هم با توصیه به چند غذا یا چند گیاه کمخونی رو برطرف نمی‌کنه. اگه بپردازیم به این بحث، ببینید کمخونی از نوع بلغمی که اشاره کردیم، کبد طبیعتی سرد میشه و در اثر سردی کبد خون کمتری در بدن تولید میشه. برای رفع این بچه کار کرد، اولا باید میذاره سردی ها رو شخص بلغمی مزاج کاهش بده. مثلا ماست و دوغ و ترشی و آب یخ و بستنی و میوه زیاد و کم تحرکی و خواب در طول روز و همه اینها منجر به افزایش بلغم در بدن میشه. رطوبت رو بالا میبره، به خصوص با شکم خالی آب یخ خوردن، بستنی خوردن، اینها به شدت مزاج رو به سمت بلغم میبره. کم تحرکی به همین نحو اینها رو بعد شخص از خودش دور بکنه، تعرق بدنش رو بیشتر کنه، مواد غذایی سرد رو کمتر مصرف بکنه و از دمنوش‌هایی مثل بادرنجگویه حتما استفاده بکنه. بادرنجگویه طبعی کبد رو گرم میکنه و کبد رو وادار به خونسازی میکنه. از مصلحاتی مثل زنجبیل و دارچین در کنار غذا حتما استفاده کنه، مربای زنجبیل رو استفاده بکنه، تحرک بدنی رو بیشتر بکنه به نحوی که بدنش حداقل روزی نیم ساعت بدنش رو باید وادار بکنه به تحرک به نحوی که بدن عرق بریزه. اینها منجر میشه که تب بدن گرم بشه و دو تا اتفاق میفته. اولا با بال رفتن حرارت در بدن، بلغم که قبلا اشاره کردیم که خون خام هست یا خون ناپخته هست یا غذای ذخیره شده بدن هست، در اثر بالا رفتن حرارت بدن تبدیل به خون میشه. یعنی همون بلغمی که اینجا دشمن بدن بود، همینجا تبدیل میشه به ماده اصلی غذای بدن که خون هست.
درست
دقت فرمودید. یعنی با یه تغییر مزاج هیچ چیز اطراف نکردیم، ما یه تحرک بدنی داشتیم، حرارت بدن رفته بالا، حرارت باعث شده که بلغم تبدیل به خون بشه در بدن.
یعنی همین بالا رفتن حرارت بدن یکی از مهمترین عوامل.
دقیقاً با رفع کمپولی میشه. اینها هست. بعد در مورد صفرای مزاجان بالعکس این هست. بعد صفرای مزاجها استراحت بیشتری باید بکنن، چون صفرای مزاجان معمولا تکیدن، خیلی لاغر هستن، پوست زرد میدن، استراحت بدنشون بیشتر بکنن. غذاهایی مصرف بکنن که حرارت کبدشون رو پایین میاره و خشکی مزاجشون رو برطرف میکنه، مثل سوپ جو، آش جو، شیر برنج، حلیم، حتی چای زرشک پلویی رو دم میکنن بخورن. انار که این همه توصیه میشه کم خونی رو برطرف میکنه و این همه در مورد صحبت میشه، انار این کم خونی نوع صفراوی رو برطرف میکنه. اینم جالبه بدونید.
ربطی به بلغمی نداره؟
نه نه نه.
درمان صفراوی
انار با توجه به طبع سردی که داره، میوه انار موقع مصرف بشه میره حرارت کبد رو خنک میکنه، تب خون رو خنک میکنه و کم خونی نوع صفراوی رو به خوبی انار درمان میکنه. زرشک هم باز به همین نفع. عناب یا عناب، هر دوش هم درست به هر دو لفظ میشه این رو خوند. عناب هم یکی از میوه های بسیار خون ساز خوب هست. طبیعت عناب سرده و باز این به خصوص کم خونی نوع صفراوی رو برطرف میکنه. و پیش از اینکه این شخص صفراوی بخواد خودشو با غذاهای خونساز تو رژیم غذاییش بیاره، اول باید صفرای بدنشو دفع بکنه از طریق ادرار، از طریق مدفوع. خوردن کاسنی، خوردن زرش، خوردن خار مریم، حتی عرق شاهدره، همه اینها منجر به این میشه که توی پروسه 20 روزه الی یک ماهه کمخونی نوع صفراوی به خوبی درمان میشه.
مرسی بابت توضیحات جامع شما. حالا برای اینکه تشخیص بدیم حالا کم خونی ما از نوع بلغمی هست یا صفراوی، آیا خودمون میتونیم اینو بفهمیم یا نه؟
به طور ابتدایی میشه فهمید، مثلا همین علائمی که در صحبت گفتم میشه تا حدود زیادی فهمید، ولی خب بهتر هست که حتما در شهر خودتون، در محل خودتون یک حکیم طب سنتی که از قدیم صاحب تجربه بوده، کار کرده و تجربهش ثابت شده پیدا بکنه، بهش مراجعه بکنه، یا یک پزشک طب سنتی حاذق پیدا بکنه، مراجعه بکنه، کار مزاج شناسی برای شما انجام بدن و دقیقا نوع کم خونی شما رو به شما بگن که کدوم یکی از این اقسام هست و متناسب با اون دستورات غذایی و درمانی رو از پزشک خاص خودتون دریافت بکنه.
و در انتهای پادکست اگر نکته‌ای هستش که لازم به ذکره،
فقط این که این رو بدونید که طب سنتی تفاوت جدی که داره این هستش که علامت درمان نیست و نگاهش خیلی فراتر از علامت هست و بیشتر دنبال ریشه یابی هست و علت موفقیت و علت رونقی هم که الان طب سنتی در جامعه داره دقیقاً همین هست.
خیلی ممنون از شما که ما رو یاری کردی توی این پادکست و با شما خدافظی میکنیم.
ممنون از شما و از همه شنوندگان عزیز خدافظی میکنم. امید سلامتی و بهروزی.
و خیلی ممنونیم از شما که پادکست ما رو گوش دادید و تا انتهای این پادکست ما رو همراهی کردید. همیشه تندرست و سالم باشید. خدا نگهدارید.